شاگرد لودرچیه رو میگفت ما سردار عارف کم نداشتیم، اونم جز اینه. این یکی نمیدونم مثل مصدقه، حتی از قوام سلطنم این بهتر عمل کرد. خیلی زیبا تعریف کردی. حالا داستان سعید محمده، دوباره افتادن این که این رئیس جمهور این یک آدمی، گفتم تو هیچ هر ادارهی که میخوای بری اون بخش دلدوزی تو اداره ساختمونه و تو کارپردازی، اونایی که میرن خرید میکنن فلان میکنن، اونجاها همیشه این داستان بوده. آره تو فکر کن رئیس اداره ساختمان سپاه رو بیاری بکنی رئیس مملکت، جایی که خود یارو مرده این روحانی مزور میگه جایی که توپ و پول و زور و ضرب و همه باشه چه انتظاری داری؟ حالا اینو میگن این دیگه خیلی خوبه. نظر شما چیه راجب این آدمه؟
ببینید آقای بهبهانی، همینجوری که گفتین، خب تو خارج از کشور یه عده‌ای الان راه افتادن دیگه، باز کدوم تلویزیون داره برای این حمایت میکنه از این و مطرح میکنه؟ همون خط رژیم که گفتم، جلیل مرتضوی، جلیل مرتضوی گذاشته پشتش برای سعید محمد، یه سپاهی، یه سپاهی دوست قالطاق. کیا علمدارشن؟ امید نادان، حشمت رئیسی، پروین زمانی اون پاینداز رژیم تو لس آنجلس، اینا دارن میزنن برای چی؟ برای سعید محمد. و بعدم مثلا اون حشمت رئیسی، این تودهی قالطاق که بعد یه موقعی شده بود فدایی و دم از فدایی میزده بود، نمیدونم چریک شده بود و کاندیدای ریاست جمهوری سازمان چریک های فدایی خلق، چنین ابلهانی. واقعا شما فکر کنید، میگفتن من پدرم خیلی موقعا که عصبانی میشد یه آخونداره میدید همجه میزد به اینجاش، میگفت به جای شمع کافورین چراغ ببخشید، عذر خواهم میکنم، به جای شمع کافورین چراغ از گوه میسوزن. حالا حکایت این هست واقعا فکر کنید به جای مثلا یه کسایی یه موقعی مثلا رخره برای خودشون یه انسان های صادقی بودن، برای جونشون مبارزه میکردن، مثل مسعود احمدزاده، مثل امیر پرویز پویان، مثل نمیدونم عباس مفتاحی، بعد یه کسی بیاد مثلا کی این جرسومه های فساد، مثل این حشمت رئیسی، فرخ نگهدار، ملیحه محمدی، یا این عرازل و اوباشی که میبینید دیگه، واقعا به جای شمع کافوری چراغ از گوه میسوزن. ببینید این مسئله متاسفانه این آدم میدونید، آدم میبینه اینا رو و تحت چه عناوینی میان، و برای یک پاسداری که سینه جوان ایرانی رو هدف قرار دادن، اینا دیگه کیه؟ پاسدار دیگه، دشمنای مردم ایران. شما نگاه کنید آقای بهبهانی، امروز گزارش در اومده گمرکات عراق رو هر جا عوامل رژیم، اشد و شعبی، نیروهای شبه نظامی دارن سالانه میلیارد ها دلار باج میگیرن. آقای بهبهانی، برای اینکه شما رو استخدامت کنن در گمرکات و در این مناطق، بین 50 تا 100 هزار دلار، 100 هزار دلار باید باج بدی استخدامت کنن. کجای دنیا برای گرفتن یه پست 100 هزار دلار میدی؟ برید نگاه کنید گزارشاتو، تمام رسانه ها منتشر کردن. نظام نکبت اسلامی، سپاه پاسداران، نیروهای نظامی رژیم، هر کجا پا گذاشتن نکبت، فساد، ارتجاع، نمیدونم مواد مخدر و فحشا رو بردن. اینا اینن. بی خود نیست یه پای انداز لس آنجلس باید از این بیاد دفاع کنه، بی خود نیست باید تو سینش عکس قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو بزنه، بی خود نیست همین این با حشمت رئیسی با هم برنامه گذاشته بودن نرد عشق میریخته رو از این و این میمد میگفتش که قاسم سلیمانی نمیدونم آریو برزره و از فردوسی میابرد و از سرداران ایرانی میابرد برای قاسم سلیمانی، همین حشمت رئیسی. نگاه کنید شما برید همون زیر نظرات رو ببینید، بخش نظرات رو برید نگاه کنید، ببینید بخش نظرات همین جلیل مرتضوی، همین بخش نظراتی که جایی که در دفاع از همینا هستش، برید برای همین امید نادار رو نگاه کنید، تمام در تایید ایناست، تمام تو سرش های استادی قربونت فلان. شما برید یه دونه بخش نظرات رو ما رو باز بذارید ببینید رژیم چجوری میاد، صبح تا شب فوش بده بیرا میده، از همه وقتتون باید بگذارید به اینا پاسخ بدید. ولی ما رو اینا بازه، چرا نمیرن سراغشون؟ برای که آدم های خودشونن. ببینید و اینجاست الان شما همون تلویزیون رو گفتم فکرشو بکنید، یه دونه احمقی رو به نام امید نودوشنی، دکتر امید نودوشنی استاد دانشگاه، گفتم خاک بر سر اون دانشگاه بکنن، خاک بر سر اون دانشجو بکنن که یه استادش باشه، خاک بر سر نظام آموزشی آمریکا بکنن که یه جرثومه هایی مثل اینو، مثل اون محمد جعفر محلاتی آخوند بی سر و پایی که نمیدونم شده دیپلمات رژیم و بعد نمیدونم سفیر رژیم، اینا اساتید شن، هی دهنش هم چپ و چوب میکنه و نمیخواه امریکا، بعد میخواد بگه حالا نمیتونه بگه آمریکا، بعد اون موقع نمیدونم بیاد بگه که نمیدونم هخامنشی رو صهیونیستا ساختن، تو رو خدا سلسله‌ای به نام هخامنشی نیست، نمیدونم فلانی مثل کوروش نیست، نمیدونم هیچ چیز تاریخی وجود نداره، بعد این میشه تاریخدان، میشه اقتصاددان، میشه سیاستدان، میشه نمیدونم فلان، بعد یه همچین جرثومه فسادی بیاد بگه دکتر غلام حسین ساعدی، داریوش آشوری، جلال آل احمد، اینا صهیونیست مسلمانن. فکرشو بکنید، یعنی یه چه ابلهی باید طرف باشه غلام حسین ساعدی رو، افتخار جنبش روشنفکر ایران رو، یه انسان نیک رو، یه صهیونیست مسلمان، اصلا نمیفهمه صهیونیست چی، اصلا نمیدونه مسلمان چی، اصلا این نمیدونه مارکسیسته، اصلا این نمیدونه، اصلا این ضد مذهبه، اصلا گریزون بود از هر چه مذهب بود، از هر نوع مذهب بود، بعد بیا بگین صهیونیست مسلمان. فکرشو بکن، شما بیایی یه همچین بیماران روانی رو، وقتی که احمق میگفت ایرج مستقری تو 15 سالگی بهش بورس دادن ساواک استخدامش کرده تو 15 سالگی، والا من نابغه باید بشم، احمق بیشور بعد خواستم بخواد من بخواد بار کنه چیکار کنه ساواک، مثلا بعد مثلا انگار که مثلا خانواده من و پدر مادر من نمیتونستم مثلا خرج تحصیل منو بدن ساواک باید بده، خب برادران چیکار میکردن؟ خب مردی که تو رو کی پولتو میداد؟ حالا جالبه اینا رو کسی میگه همون جلیل مرتضوی که اونجا نشسته، مرده که بیچشم رو با بورسیه کامل فرای پهلوی اومده امریکا، اینقدر اینا آدم های بیچشم رو میگن، بعد تازه نعل وارونه هم میزن. میدونه؟ یعنی شما فکر کنید دارید اینه که دارم میگم، بعد همین ها میان برای سعید محمد سینه میزنن، اینان که میان میشن نمیدونم بلندگوهای رژیم، آقای بهبهانی به هر ترتیبی این بار نگاه کنید تو خانچوشم، من همیشه گفتم هر کسی که میره رأی میده خیانت میکنه به منافع ملی. تو ایران خب مردم برام در حال مختلف ممکنه برن رأی بدن، ولی تو خارج کشور هر کی رأی میده، به خصوص این سیاسی ها، به خصوص این مدعی ها، اینا همه خائن به منافع ملی هم، خائن به مردم ایران هم. ما وقتی میام اصلا این صحبت ها رو عرض میکنم خدمتون، ببینید اینا دفاعی که ندارن بکنن که، تمام این کسایی که مزدور رژیمن، یا جیر خارن یا در واقع جیر بی جیر مواجبن یا لابی رشن. مثلا میاد در مقابل من میخوام بیام چی میگن؟ ببینید از امید نادان این رزل بی همه چیز تا این رو چی اسمش این علی جوانمردی تا این مردک فخرآور تا این خسرو فرمهر خسرو صمدی تا اون مردک امید نادوشنی که حتی یه پاشون همه ایران میرن و میاد اونو میگم حالا اینا دیگه نه به من که برسه چی میگن؟ این مجاهد تواب فکرشو بکنید تو اینا نیستا یه آدمی بی شرم و حیایی مثل مسعود بهنود تو کلاب هاوس کباکونه میره همین مزخرفات رو جلوی من میگه یه آدمی که یار قارش مهاجرانیه و مثلث مهاجرانی فرخ نگهدار و مسعود بهنود مثلث رزم توی لندن وقت میره میگه ایرج مصداقی مجاهد توابه آقای بهنود شرم و حیا خوب چیزیه میخوایی نامت رو منتشر کنم به خودم میخوایی دمتکون دادن تو به خودم پخش کنم من شرافت دارم تو نداری میخوای پخش کنم میخوای آبرو حیثیت برات نذارم آقای مسعود بهنود میخوای بنویسم برای یار قارت به من چی نوشتی؟ هنوز دارم آقای مسعود بهنود تو بودی نوشتی من از تو یاد میگیرم خجالت بکش شرم بکن من مجاهد توابم تو فکر میکنی به گوش من نمیرسه میخوای کاری کنم برای دیگه آبرو نمونه برای رفقات و همکارات چی نوشتی؟ خجالت بکشید شماهایی که همه چیزو برای یه بس تریاک میفروشید شرم بکنید خب آره اینا هیچ چیزی که ندارن که جایی که دفاع نداره بکنه جایی که میمونه چی بگه میاد از این غلطای زیادی میکنه کمم نداریم یکی از دلایلی که رژیم نکبت اسلامی به ما حاکمه همینه فکر کنید این بشه روزنامه نگار فکر کنید این بشه سیاستگزار تو بی بی سی فکر کنید این رفیق رفقاشو برداره بیاره فکر کنید ببینید فکر کنید بهتر از این میشه
نه دیگه همه داستان اینه حالا اون طرف هم داریم مثلا این دشمنی که با نرگس محمدی و نسرین ستوده است اصلا حیرت انگیزه. نمیدونم چی باید بگم.
خب آقای بهبهانی،
نفس کم میارم واقعا
جانم. میفهمم. ببینید دردآور همینه. فکر میکنید چی بره به نرگس محمدی و به نسرین ستوده بپره؟ کسی که کارنامه روشنتری از اینا داره، کسی که بهای بیشتری از اینا پرداخته، کسی که دلسوزتره به جامعه ایران. نگاه کنید آقای بهبهانی، کیان الان برید نگاه کنید، یکیش همین اقدس که گفتم ویکتوریا آزاد، یکیش اون یارو مینو حمیلی، برید نگاه کنید چه رزالت هایی میکنه تحت عنوان چی. تازه این شده سخنگوی چپ. بعد برید نگاه کنید چی کار داره، برید قیافه رو برید نگاه کنید، این شده سخنگوی چپ. برید خزعبلاتش که تو سایت اخبار روز به مناسبت 8 مارس علیه نسرین ستوده و علیه نمیدونم نرگس محمدی و اینا اپوزیسیون بورژوایی هست، بعد اپوزیسیون انقلابی اون توفه هست رفته با عکس چگورا، بعد این چی اسمش یه شال بسته به کمرش یه ستاره زده و مالاش عکس چگورا، بعد سیگار برگ هاوانا را عوضی دست گرفته سرته. فکرشو بکنی شعورم که ندارن که فکر کنید اینه. از اون طرف تحت عنوان رضا پهلوی و نمیدونم فلان رو بیار حمله میکنن به اینا. شما رو دید همینا، درست همینا چه حملاتی رو متوجه مسیح علی نجات میکنن، اینن همشون رو دست همن. چیه؟ آقا خانوم شما نمیشه هم بگی من قربون رضا پهلوی میرم، هم بری فوششو بدی بعد به مسیح علی نژاد چیه رضا پهلوی میره با اون مصاحبه میکنه. آقا پس بیا خانم، پس بیا فوش بده به رضا پهلوی. اون یکی رضا پهلوی چرا اومده نمیدونم چیه، رضا پهلوی چرا اومده مثلا جاز میزنه، بعد چیکار کنه؟ خیلی خنده داره اون یکی. اون دیگه اینا هم یه رضا هم معتقدن حکومت ما حکومت مشروطه پارلمانی میخوایم، بعد ما میخوایم رضا پهلوی در نقش رضا شاه ظاهر بشه. آقا طبق این بعد هم هی موش جفنگیات سر هم بکنن راجع به این که مثلا نمیدونم بله در سوئد اینجوریه پادشاهی مشروطه است، در انگلستان پادشاهی، دانمارک پادشاهی، دانمارک رو با دوچرخه میره سر این ور اونور شاه. برید تو نروژ ببینید شاه چجوریه، چیکار داره به رضا شاهی که تو میخوای بسازی. ولی تو خجالت میگی رضا پهلوی چرا داره جاز میزنه، تو رضا شاه میخوای، رضا شاه که از توش مشروطیت در نمیاد، خانم مشروطه در نمیاد، اینا سمبولیک یعنی هیچ کاره، یعنی یه دونه تابلوی زیبا رو دیوار، تابلوی زیبا رو دیوار، همین تابلوی زیبا رو دیوار یعنی دقیقا همین که رضا پهلوی اساسا راجب این مسائل دخالتی کنه، نه راجب سیاست دخالتی کنه، قشنگ خوشگل با زر وجهش برن یه عکس بگیرن، تابلو قشنگ زیبا برای رو دیوار. ملکه انگلیس همینه، ملکه سوئد یا پادشاه سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک همینه. اینا مطلقاً غیر از یک سری پروتکل‌های سیاسی تشریفاتی کار دیگه ای نمی کنن. اینا فقط و فقط به زندگی خودشون می پردازن. اینا شاه مشروطن، اینا شاه تشریفاتی هن. اونی که تو بخواه رضا شاه ربطی نه به قانون اساسی داره نه به مشروطیت داره، همه رو بگی بس کنار، منشأ خیر هم میشه، باعث پیشرفت ایران هم هست. ولی اون چیزی که تو میگی نیست، دروغ چرا میگی؟ با حقوقوازی چرا؟ خب همین ها میبینیم یه وقت به نرگس محمدی دشمنی میکنن، به نسرین ستوده دشمنی میکنن، به مسیح علی نژاد دشمنی میکنن. آقا از دو چیه موزه حسادت؟ وگر آقا شما میتونی به رضا پهلوی برو فوش بده، بعد اگه به رضا پهلوی فوش دادید بعد من میپذیرم به مسیح علی نژاد بدید، اگر به فرای پهلوی فوش دادید بعد من میپذیرم شما به مسیح علی نژاد فوش بدید. ولی فرای پهلوی میره با این میشینه، رضا پهلوی نه یه بار نه دو بار چند بار میره میشینه. اگه حرفیه به فرای پهلوی بزنید، به رضا پهلوی بزنید، چیکار داری به مسیح علی نژاد؟ کارشو بلده. ها شما که میشین هم بگی من نوکر خاندان پهلوی ام و خانزادم و نمیدونم مخلصم و نمیدونم فلان، بعد همین فوشیشو بدی به مسیح علی نژاد، چرا میری با اینا مصاحبه میکنی؟ اینا چرا باشون مصاحبه میکنن؟ خب نکنن اینا تاوانشو نباید مسیح علی نژاد بده که. از اون طرف بچه ببینید، نرگس محمدی شاخص دفاع از حقوق بشر تو ایران، نسرین ستوده شاخص دفاع از حقوق بشر تو ایران، هر کی دلش برای حقوق بشر اگر تو ایران میسوزه، اگر برای مبارزه با رژیم میسوزه، اگر به اینا حمله کرد، بدونید دروغ میگه. ببینید ما نه مدرک نه دلیل نه سند هیچی نداریم، ولی یه شاخص داریم نسرین ستوده، یه شاخص داریم نرگس محمدی. خب ارتباطی هم به هم نداره، هماهنگی هم با هم ندارن، همراهی هم با هم ندارن. این راه خودشو میره، اونم راه خودشو میره، هیچ رابطه‌ای هم بین این دوتا نیست. اینم گفته باشه، اما هر دوی اینها در مسیر مبارزه با رژیم دارن پیش میرن، هر دوتاشون به اندازه موی سرشون هم اشتباه کردن. خب هر دوشون شاخص مبارزه باشیم، هر کی تحت هر عنوانی با اینا دشمنی میکنه در خدمت رژیمه، هر کیو هر چی میخواد باشه باشه. شما فکرش کنید، الان من میبینم یه بابای جمشید پیمان یا در این تازه این رادیکال شده، این دوتا رادیکال نیستن، فکرش میکنید. ببین حقوق ماهانه این اگه کم بشه مثل گربه میمونه سیبیلیشو بزنی، از گفتن دیگه میفته، نطخش کور میشه. ایشون یک عمر در خارج از کشور، یک عمر تو خارج کشور، آدم تو ایران یه سری آدم دست بستگی ها دارن، بعضی ها بدبختن، برای مریضی، برای دکتر، برای فلان، برای بیسار، برای ورشکستگی، برای فلان بدبختن، میرن میشن مزدور بشین، میرن میشن جیره خار. اما تو خارج کشور شما بشین مزدور، خارج کشور سوسیال هست، هیچ که گشنگی نمیمیره، مینیمومش سوسیال هست، سوسیال حداقل زندگی رو برای شما تأمین میکنه. فکر کنید این آدم تو همه دوران خارج کشورش مزدور بوده، یه موقع پول میگرفته بختیار، نماینده بختیار بوده در عراق، جمشید پیمان، بعد بختیار درگذشت کشته شده، نوندونی قطع شده، یک دفعه این گشته فلس پیدا کرده در دوم چی اسمش مجاهدین، مثل خمینی که وقتی نیاز به پول پیدا کردن ماهی از زنانا رو با میکروسکوپ نگاه کردن، یه فلسی رو پشت بالش هست، گفتن حلاله دی. اینم یهو چی شد؟ مجاهدین شدن حلال. فکر کنید بختیار و مجاهدین مثل جن و بسم الله بودن. بختیار میگفت اینا دشمنای مردم ایرانن، اینا میگفتن بختیار نوکر بی اختیار، اصلا کار ندارم کی درست میگه، نظرم رو دارم و حالا توی این رابطه دارم میگم. میگم زنده خواستم بگم ایرج پزشکزاد عزیز یک کتاب نوشت سمفونی بچه پررو علیه کیه؟ دشمنای بختیار، یعنی علیه مجاهدین، علیه بنی صدر و اینا رو میگه سمفونی بچه پررو. من توضیح هم دادم در صدا آمریکا هم گفتم این چون بالا ما هر همه رو سعی میکنم به جا بیارم، گفتم این بچه پررویی که من به امیر عباس فخرآور میگم اینو وام گرفتم از طنزپرداز بزرگ میهنمون آقای ایرج پزشکزاد. اشاره کردم به سمفونی بچه پرروها و احمد نژاد رو هم بعد بچه پررو خطاب کرد و یه داستان بچه پررو رو اصلا ایشون نوشت، همین آقای ایرج پزشکزاد. خیلی داستان بچه پرروش زیباست، برای احمد نژاد نوشت. بچه پررو یه شخصیتی لاتی کافه‌های تهران. بعد ببینید یه همچی آدمی یه دفعه میاد میشه سینه چاک مثلا مجاهدین، مقاله دولوشی کم می نویسه. فکر کنید خواستن آدم باید خیلی احمق باشه اینو باورش کنه، یه ما بهش حقوق نده ببین چی کار میکنه. من میدونم، دیدم حقوق ماهیانه داره، یه رو ماه بهش ندم مثل اون یارو اون یکی هر کدوم اینا. و اینا بگم من میدونم نظرات چیز هم به اینا چقدر نفرت دارن از اینا، نفرت دارن از اینا مجاهدین، مثلا از هر کدوم از اینا میدونم، من از نزدیک هم شنیدم هم دیدم هم بودم هم با اینا زندگی کردم، در صورت هم نظرات که آگاه هم. ولی خب حالا میگم من باز تأکید میکنم خانوم نرگس محمدی، خانوم نسرین ستوده، اینا شاخصن. دشمنی با اینا یعنی خدمت به خامنه‌ای. ما میتونیم نظرات رادیکالتر از اینا داشته باشیم و بسیار خوب بریم نظر رادیکالمون رو تبلیغ بکنیم. اگه کسی تو ایران نظری رادیکالتر از نسرین ستوده داشت، نظری رادیکالتر از نرگس محمدی داشت، من مخلصشم. ولی 2000 ارزش قائل نیستم برای این قالتقایی که این ور میشینن نفسشون از جای گرم بلند میشه، تو عمرشون سر سوزن بها نپرداختن یا حاضر نیستن بپردازن، بعد به اینا میان گیر میدن. ملاحظه میکنید؟ ببینید خب خیلی راحته، کدوم مادری بعدش میاد بغل بچهش بشه؟ دو تا بچه داره مثل دسته گل نرگس محمدی فرار سر. خب میتونستیدم بیشه اونا باشه، نیست وایساده. کدوم مادری قبول میکنه؟ اونم نه بچه ای که چه مثل من باشه، مثل فلان باشه، نه، مادری که با بچه ها هنوز نیاز دارن به آغوش مادرشون. یارو وایساده، نرگس محمدی وایساده، باشه یکی دیگه میگم رادیکالتره، بسیار خوب بریم ببینیم. ببینید خیلی از اینایی که تو داخلن باور نکنید، من خیلی هم میشناسم طرف یک دو سه میگه پول بده، من که خودم با هیچ کی رابطه ندارم، اینو بهتون بگم اساسا هیچ رابطه ای نمیگیرم با داخل کشور، مطلقا رابطه نمیگیرم. چرا نمیگیرم؟ چون اول از اون برای اون طرف مقابل مشکل ایجاد میشه، خود دستگاه امنیتی به خوبی میدونه من چنین کاری نمیکنم، به خوبی میدونه من مخالف چنین کاریم، به خوبی میدونه من با این مسئله زاویه دارم. بنابراین اصلا من مطلقا با داخل کشور تماس نمیگیرم، مطلقا با چهرهای سیاسی داخل کشور تماس ندارم. چرا؟ دلیل داره، برای اینکه من بهایی نمیپردازم، اونو باید بها بپردازم. ولی میدونم، اطلاع دارم به خیلی از این کسایی که به اصطلاح چهرهای فعاله، خب آقا تا با یه رو تماس میگیرن میگه پول بده،
انقدر پول بده، انقدر برای سندم بده، انقدر برای فلانم بده، انقدر الان خونم گیره، انقدر نمیدونم مالم گیره. بعد یهو میری به چند نفر گفته، بعد یهو میری از چند نفر دنبال حل و فصل مسئله مالیشه، و بعد میدونی حتی خیلی از این چیزها رو بهانه و وسیله میکنن برای اینکه بتونن به امتیازاتی برسن. فرقم نمیکنه ها، تحت اون عناوین مختلفی من میشناسم. اتفاقا این توصیه به هر کسی، اگر کسی براتون روزه پولخون، باورش نکنید، شاخصتون این باشه، هر کی براتون روزه پولخون باورش نکنید، هر کی. و مسئله اینه، بدون هیچ چشم داشتی نرگس محمدی و نسرین سوته دارن مقابله میکنن. انتقاد داریم؟ بسیار خوب، بهترش برو یکی پیدا کن انجام بده. چرا که نه، داشتمون اینه، اینه تصحیح کنیم، نمیشه که. از آدم هم نمیتونی بیشتر از اون که هست انتظار داشته باشی، به خصوص در امر مبارزه که باید بها بپردازی، و به خصوص این که تو خودت حاضر نیستی هیچ بهایی بپردازی، بعد از دیگران انتظار داری، و این نادرسته.
عرضم به حضورت که امروز فرانسه اعلام کرده که 4 هفته قرنطینه میکنه، همه تعطیل، مدارس از دوشنبه دوباره تعطیل، همه مغازه ها به غیر از اونایی که خاربار میفروشن، مواد غذایی میفروشن، بقیه همه تعطیل. و فکر میکنم علتش هم راجع به همین شیوع جدیده. ولی پرسشی که از شما دارم راجع به این ماجرای سازمان بهداشت جهانی و که یک گزارشی رو درباره منشأ این ویروس که چین است و یوان چین است و این حرفا مطرح کرده، و البته این گزارش یه جورایی ظاهرا به نفع چینی هاست. میخوام نظر شما رو بدونم تا بعد صحبت های آقای ترامپ هم در این زمینه با شما مطرح کنم. بفرمید بشنوید.
والا جفتش با همین. اولا من تقریبا نظر دولت امریکا در دوران ترامپ رو میپذیرم. از نظر من چین مسئول این قضیه است، و جدای از این که از نظر من سازمان بهداشت جهانی همونجور که دولت ترامپ گفته بود تحت تاثیر چینی هاست، کاملا مشخصه. این گزارش کاملا یک جانبه است، کاملا تحت تاثیر چینه، مطلقا همکاری نکردن. دو تا هیئت رفته بود، اولیش یه چیزی گفت، بعدیش یه چیزی گفت. خیلی مشخصه که اونا اطلاعاتشون رو ندادن، اطلاعات در واقع پرده پوشی بوده. امروز می‌بینید 14 کشور در واقع به نوعی محکوم کردن، و کشورهای مطرحی هم کانادا هست، استرالیا هست، امریکا هست، فرانسه هست، حتی تو اسکاندیناویا دانمارک هست، میدونید اسرائیل هست، اونایی که خیلی اتفاقا در خط مقدم هستن، دارن با این قضیه مقابله میکنن. من بیشتر نظر ترامپ رو، حالا یه بخشی که ممکنه اون خودش با یه ادبیات خاص خودش مطرح میکرد، ولی در ماهیت هم من موافقم و فکر میکنم سازمان بهداشت جهانی در خدمت چین هستش، تحت تاثیر چین هستش، و این سازمان یه سازمان حرفی الان عمل نمی کنه و میبایستی حتما تجدید سازمان بشه، حتما باید ساختارش تغییر بکنه، و نبایستی اجازه داد که به این شکل حتی با سلامت مردم برخورد کنه. میدونید گزارشات اولیه که سازمان بهداشت جهانی داد گزارشات مسئولانه ای نبود، همون سال گذشته، و به نوعی فریب کشورها و دولت‌ها بود، حمایت از ادعاهای چین بود تو همون اولیه، و اینا مسئولیت‌های سازمان جهانی
بهداشتی به نظر من در اولین قدم میبایستی رئیس سازمان بهداشت جهانی تغییر بکنه. بدون تغییر او، بدون تغییر ساختار، نمیشه امیدوار بود به مقابله با این مسئله.
برای خیلی این داستان کرونا عجب داستانیست و چقدر حرفای بی خودی پیرامونش هست و اون برای من خیلی جالب بود که این حرفای حاشیه‌ای که بله اینا درست کردن و چین میخواد نمیدونم اقتصاد آمریکا رو بزنه زمین و اون یکی میخواد جمعیت رو کم کنه بود. خیلی این حرفا بامزه بود. به هر حال ممنون مثل همیشه، سپاس از همه مهر و محبت شما. اگر به من اجازه بدی من برم سراغ یک سری پرسشایی که دوستان مطرح کردن. بذارید بریم از پایین صفحه شروع کنیم، بریم تا کجا میتونیم پایین بریم. امین میپرسد که ضمن سلام و تبریک و شاد باش، نظرتون راجع به کتاب مشروطه نوین رامین پرهام چیست؟ آیا مواضع اخیر شاهزاده را مرتبط با هم‌اندیشی ایشان با رامین پرهام و کتاب مذکور میدانید یا نه؟ یه پرسش.
بله کتاب رو نخوندم.
بسیار با توجه به اینکه شاهزاده در مصاحبه با کیهان لندن اندکی از مواضع خود عقب نشینی کرد، این موضوع در برنامه آقای محمد امیری در میان تیوی به وضوح توضیح داده شد. چه تضمینی وجود دارد که ایشان در صورت به قدرت رسیدن مواضع خود را تغییر ندهند؟ امین از رشت پرسیده از شما.
از نظر من مطلقا ایشون نظرشون تغییر نکرده و من موافق نظر آقای امینی نیستم. مواضع رضا پهلوی مطلقا تغییر نکرده و همون مواضع رو در ارتباط با کیهان لندن هفته گذشته هم گفتم. 4-5 بارم سعی کرد یه رو به پیچونتش و باز رضا پهلوی بر همون نظرات رو خودش تاکید کرد. من نمیدونم اگر احیانا ببینید آقای بهبهانی، ما بایستی انصاف داشته باشیم. من فکر کنم ببینید بگم به تاریخی کارهای آقای امینی خیلی خوبه، یعنی تلاش میکنه و اطلاعات خیلی خوبی داره و آگاهی بخشی میکنه و از جنبه تاریخی تلاش‌های زیادی ایشون داره، خیلی هم مثبته. اما من اگه با ایشون یه مصاحبه بکنم، ایشونو بخوام بپیچوننش سر اینکه آقا شما مثلا میخوام بگم خدمتتون، شما یک مارکسیست لنینیست بودی، شما محمد ماهو بودی، شما نمیدونم بلندگوی چپ بودی، بلندگوی ماویز بودی، بعد نمیدونم اینجوری بودی، بعد حالا بیا تعریف کن، حالا بیا تاچ به ماویس بگو، حالا بیا راجع به مارس بگو، حالا بیا راجع به کنفدراسیون بگو، حالا بیا راجع به اونجا بگو، حالا بیا اینو محکوم کن، حالا بیا این راست میگی اینو محکوم کن، از موضع مارکسیسم لنینیسم مثلا نظر جهان مصدق چیه، حالا نمیدونم این چیه، حالا اونجا چیه، مواضع سیاسی اینجا چیه. آیا ایشون میاد اینا رو بگه؟ ببینید این همه ما مده بخش خوش بذاریم سر دیگران، سر خودمون میذاریم؟ نمیذاریم، نمی کنیم. ببین به نظر من آقای محمد امینی خیلی تغییر کرد، خیلی موازه خوبی داره. من سعی میکنم از همین موازهش دفاع کنم و بگم اینا خوبه، این درسته. ولی اگه قرار باشه گر حوش شود که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرن، حاضرم. آخه این همه وقتی مته به خشخاش رضا پهلوی میذاریم، حاضرید مته به خشخاش خودتون بذارم؟ اون یارو ملیه محمدی اومده میگه رضا پهلوی باید بیاد نظرش راجع به چیه سال 42 و اینا رو بیاد بگه. اول از اون که افتخاره به افتخار شاه اگر یه چیز باشه، از شاه بیده نه، به افتخار علم اگر یه چیزی باشه، همون سرکوب جنبش 15 خرداده. میگه هر یادتونه رو بدم سر یه روی آقا، اگه به بهشت هرنری کسی اعتقاد داشته باشه، خب اگه قرار باشه علم فقط به خاطر یه کار بره تای 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 بهشت، همین سرکوب جنبش 15 خرداده. 15 سال نکبت اسلامی رو از ما دور کرد. این بمانه، این همین نکبت 15 سال زودتر اسیر باشید. حالا من میخوام ببینم حالا اصلا ربط موضوع به رضا پهلوی چیه؟ برفرض خوب یا بدش، رضا پهلوی در زمان این اتفاق سال 42 سه ساله بوده، تازه سه سالش نشده بوده، دو سال و نیمش بوده. 15 خرداد رضا پهلوی دو سال و نیمه بوده، باید بیا جواب بده. بعد سرکار در سال 60 دست تو خون داشتی جواب ندی، خودت دفاع میکردی از جانیان، دفاع میکردی از سرکوب گروه سیاسی، دفاع میکردی از کشت و کشتار، دفاع میکردی از اعدام ها، دفاع میکردی حتی از اعتراف گیری های اجباری. خجالت نمیکشی؟ حالا رضا پهلوی به جواب گوشه. ببینی دوستان، اینقدر که به دیگرون سخت میگیرید به خودتون بگیرید. میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم. آخه بابا ما حاضر نیستیم عزیزان، کلنگو تو سر ملت میزنیم، حاضر نیستیم یه سوزن به خودمون بزنیم.
عرضم به حضور شما که
من میگم همه آدم ها میتونن تغییر کنن. معلومه رضا پهلوی خودش میگه من تغییر کردم، میگه آقا اگه من جو بابام نشسته بودم مطلقا به این به این مرحله که امروز رسیدم نمیرسیدم، به این درک نمیرسیدم، به این تجربه نمیرسیدم. میگه اشتباه کرد، میگه امروز مسیر آی آقا اونجا. آقا من ایرج مستاقی نظرم نسبت به 42 سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده. آقای محمد امینی فرق کرده، من میدونم کرده، دارم کاراشو میخونم، خیلی جام کاراش خوبه، خیلی جا کاراش خوبه.
من
ولی ببینید مشکل اینجاست که، ولی اونجایی که یه گیر پیچ سیاسیه، اینا دیگه سیاسیه، اینجا تاریخ هم نیست، اینجا سیاسیه، گیره دیگه، اون گیر عمل میکنه. خب نه من موافق این نظر ایشون نیستم.
بسیار عرضم به حضور شما که یه بار دالای لاما رهبر تبتیان چین به سوئد اومده بود، من اون برنامه رو نگاه میکردم و اول سوالش بود که رهبر اسپریچوال لیدر، نمیدونم به فارسی چی میشه،
روحانی،
آره، اسپریچوال لیدر شما کی؟ گفت ما نداریم اینجا اسپریچوال لیدر، نداریم، یه شاه هست و یه نخست وزیر و هیئت دوله. اما نکته جالبش این بود، گفتش که این اگر این انگشت سبابه رو به جای اینکه به سمت دیگران بگیری بچرخونی پیکا و دی بچرخونی به سمت خودت و خودت به خودت اشاره کنی، جهان بهشت خواهد شد. کاملا این حرف درست، یعنی اگه ما بچرخونیم اینو به سمت خودمون همه چی تغییر خواهد کرد. ببینیم در رابطه با خودمون، خودمون چجوری هستی. آقای محمد برای ما می نویسد که خودم در برنامه امروز مطرح کنید در رابطه با خانم آزاده نامداری، در اخبار آمده که پدر و مادرشان از مجاهدین رو
کلی توضیح دادن، من جد دوامشم کن.
خب میگه حالا میگه بپرسم بچه تو زندان به دنیا آمده، درسته این حرفایی که میزنن؟
خب من که گفتم احمد صحبت هم همه توضیحات رو
دارم. باش گفتیم که گفت. بله اینم از این داستان. خیلی خوب. بس آقای ایمان دوباره می نویسه، بعد از فوت آزاده نامداری اصلاح طلبان مالکیشان دوباره بازی تقصیر مردم و نباید سلبریتی ها رو قضاوت کرد و راه انداختن.
آقای بهبهانی کلی راجع به توضیح بدن.
خب همش همین هست.
نباید بگم از سوالاتی که توضیح دادم که نباید خوندی.
خب آخه میگه بعد سوالات من رو نخوندی. مشکلم اونه. شما که میری بعد میافتن به جون من.
نه وقت مردم از سر آوردیم نه در وقت من.
خیر.
من سوالاتی که خودم جواب دادم
میدونم ولی این فرده یخه منه میگیره، میگه من گفتم شما جواب نخوندی سوال
رو. من بشین از اولش بوش کنم میشه سوالات نخوند.
بعد میپرسه که این کیه که میپرسه، یه کسی رولا میپرسه که من مقالات شما رو خوندم، لطف کنید برای بست بیشتر این موضوع از جنایات فهیم کرمانی در دهه 60 برای ثبت در تاریخ بفرمایید. اعدام اون معلمی که اعتراض مردم را هم در پیداش توضیح بدهید. الان آیا فهیم در قید حیات است؟ کجا زندگی میکنه؟
خب ایشون اگه قرار است یه قدر بنویسن میزدن فهیمه کرمانی ایرج رستمی جواب همه سوالات چی بود؟ بنده هم راجع به فهیم کرمانی نوشتم، هم راجع به معلم نوشتم، هم راجع به تاریخچه‌اش نوشتم، هم تو کتاب چه میدونم همین کتابم عدالتخانه و ویرانگرانش در 5 جلد منتشر کردم 2500 صفحه، همه رو گفتم و نوشتم و سایتم هم هست و اگه مقالات رو میخونید میتونید تو اونجا بگردید پیدا کنید. تو کتاب راجع به فهیم کرمانی و علی فدایی معلمی که ایشون دستور کشتنش داد، بعد به همین خاطر برای بعضی از ماسمونی کردنها خوبه این 6 تا 7 سال بعد دستور برکناری اون رو داد.
بسیار. آقای حسین میپرسد که نظر آقای مصداقی در خصوص این موضوع که دادگاه میکنوس شاکیان پیگیری داشت که با حضور در دادگاه و مطبوعات دولت‌های اروپایی را مجبور به موضع‌گیری کردند، در صورتی که در دادگاه بروکسل شاکی پرونده دستگاه‌های اطلاعاتی بودند و فرقه رجوی نیز تمایلی به افشا و پیگیری موضوع به دلیل اینکه مجریان اجرای ترور اعضای نفوذی خودش بودند نداشت. این درسته این خبر یا نه؟
آخر مطلقاً البته اونا پیگیر بودن، وکیل مدافع مال مجاهدین بود، در این راه سرمایه گذاری کردن. ببینید دوستان عزیز، نباید به هیچ وجه از طریق انصاف خارج شد. ممکنه ما با یه سازمان و یه جریان سیاسی مخالف باشیم، حتی دشمن باشیم، ما حق نداریم راجع به دشمنمونم دروغ بگیم یا پا رو از انصاف اون برتر بزنیم. موقعی ممکنه یه جای اشتباه کنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی که اول از اون که در این زمینه خب اونا شکایت کردن، در دادگاه بودن، در دادگاه شرکت میکردن، در دادگاه حضور داشتن، اینجوری نیست که نبودن. خب اینا واقعا این کارا رو کردن، غلطه که بگیم نکردن. نخیر، در دو مرحله، در دو عرصه مختلف ما هستیم، در دو دوره مختلف ما هستیم. امروز اروپایی ها اگر این کار رو نمی کنن، نه به خاطر که اینها نرفتن دنبالش، نه، به خاطر اینه که اتحادیه اروپا به دنبال برجام بند و بسته، نمی خواد معامله رو به هم بزنه. امروز شرایط با 25 سال قبل فرق میکنه که دادگاه میکنه تو 1996 امروز حکمش در اومده، 25 سال میگذره، یعنی فرق کرده. در این 25 سال یه ربع قرنه ما نمیتونیم شبیه سازی کنیم. امروز اگر اینها موضع نگرفتن به خاطر چیه؟ اقدام قاطع انجام ندادن، به خاطر اینه که دنبال برجامن، میخوان به زعم خودشون میخوان برجام رو نجات بدن. حالا نمیتونم بیار سفراشون رو برگردونن، که اگه برگردونن دیگه برجام یعنی مالیده. خب یعنی دیگه میخو به اون تابوت برجام زدید. برابر اینا همچنان کرسی امید دارن یا میخوان داشته باشن، به خاطر همین از روی این مسئله میپرن، ربطی به این ماجرا نداره. و درسته اعضای این تیم تروریستی از 4 تا 3 تاش توفه هایی بودن که نزدیک بودن به این فرقه و خیلی نزدیک بودن،
و خیلی مورد اعتماد بوده. خب این از اون دیگه ساختار و ماهیت فرقهی برمیاد و اینکه آدم ها راحت میتونن با چاپلوسی با حقبازی برن بالا و اینا. آره این هست، ولی اینکه ما بخواییم گناه اتحادیه اروپا رو بندازیم رو کول مجاهدین و غلط، اینی که بخواییم مثلا از حالا هر دلتیبی مثلا تلاش اونها رو منکر بشیم یا اساسا عکس جلوه بدیم، اینا غلطه. ببینید اونا ممکنه هزار رسالت بخرج بدن، ما حق نداریم. اونا ممکنه بی پرنسیبی کنن، ما حق نداریم. ما حق نداریم از جنس دشمن بشیم. ببینید ما حق نداریم تحت هیچ شرایطی از جنس دشمن بشیم، بگیم اشکال اونا میکنن ما عینش میکنیم. نه، این میشه قصاص. یارو میگه آقا چه میدونم تو به خواهر من تجاوز کردی، منم باید برم انتقام بگیرم حد به خواهرت تجاوز کنم. خب این یعنی این غلطه که خزت درسشه. این کارا میگم اگه کار زشتی هم اونا میکنن، ما نباستی مقابله به مثل کنیم. و نه اینجوری نبوده دوستان، اونا بالاخره توی این پرونده تلاش کردن، اگرچه ستاش بوده، اگرچه بعدم دارن حقوق بازی میکنن، اگرچه از شخص خود مریم رجوی تیرته تا مسعود رجوی تا به اصطلاح کمیسیون های نمیدونم امنیت و ضد تروریسم و نمیدونم مقاله نویسا و حقوق بگیرا و اینا همه حقوق بازی میکنن، دروغ میگن، میخوان پرده پوشی کنن، میخوان چی اسمش به این و اون نسبت بدن، میخوان توجهات رو از مسئولیت خودشون به سمت دیگه جلب بکنن، میخوان آدرس غلط بدن، میخوان هیاهو بکنن، میخوان از این حتی از اشتباهات و اشکالات خودشون دستاویزی درست کنن برای حمله به دیگران. اونا یه جای خودشه، خب آدم باید اونا رو بگه، ولی نه اینکه از پا رو حق بذاره و حق به اینا رو بخواد پامال کنه. این نادرسته.
یعنی باید پیرو قرارداد وستفالی باشی، همون کاری که اروپایی ها کرد. ولی من همون منتظرم اون دفترچه ای که اسم من و شما و تلویزیون میهن.
آقای بهرام این نگه ازن نیست آقا، یعنی یه دفترچه ای داشته اصلا توش نوشته. البته میگم رو تحلیل امنیتی میتونن به خیلی چیزا برسن، ملاحظه میکنی؟ مثلا چجوری؟ مثلا این یارو گفته مثلا یه آدرسی رو داده، مثلا میگم خب این خیلی جایی که آدرس رو نوشته، نوشته اونجا دیگه مناطق توریستی، مناطق دیدنی، مناطق فلان، ولی که خب اینی که نمیرفته مناطق مثلا دیدنی مثلا آلپو ببینه که، خب یا مثلا مناطق دیدنی مثلا پاریس رو بره، نه لزوما برای این نبوده، این همین مسیر نمیرفته تا اونجا، حتی میرفته یکی رو ببینه. مثلا اگه یه شهری رو زده، بعد شما تحلیل امنیتی کنی میتونی بفهمی آقا این تو این شهر چند تا ایرانی هست، چیان بعد میتونی رد دورا رو بزنی بعد در میاری. این چونی نیست که آره اشتباه فلانی اینقدر فلانی نه، تو اینه که دروغ هست که اینا میگن، حقا بازی اسمی میکنن برای این که اصل ماجرا رو که آقا از چهار تا ستش مالا ما بوده اونو گم کنن. اما تو خور میدم اگه 20 تا دیگر اسمی تو باشه، من تردیدی ندارم لاغر دهتش مقصده، من تردیدی ندارم در تمامی کشورها عواملی که عوامل رژیم نزدیکن زیر گوشه اینا هستن، همچنان دارن فعالیت میکنن و مزدور رژیمن. تو آمریکا دو تاشون دور رفتن، قبلا هم دور رفته، تو اروپا دور رفته، 10 بار دور رفته، همیشه هم آدمایی بودن که میرن نزدیکن. ببینید آدمی که با اینا زاویه داره مقابلشونه، مثل من وایسته داره دشمنی میکنه، که گرفتن نفوذی باشه، که نفوذی اونجا میمونه. ما من یه همه التماس هم میکنی که بیا آقا تو هر سطحی میخوایی ما با درام میاییم با تبولان میکنیم مثال میکنیم. خب من وقتی لاره میامد که اگه قرار بشه خب بیام میرم بالا به اعتمادتون رو جلب میکنم، از اون تو هر کاری میخوام پیش میبرم، نه اینکه تو بیافتی دنباله من بیام نمیخوام. میدونید یا مثلا یکی بیاد دنبال اسماعیل بیفته بگه نمیخوام این نفوذی ها کجا نفوذی ها تلاش کنن نفوذ کنن، تلاش نمیکنن در برن. که خب این همهش برای این که این خب قوازی هست دیگه.
البته آقای محمد برای ما از اروپا نوشته که فرقه رجوی مدتی گویی در حال اغماست، سایت هایشان تقریبا راکت و یک نواخت است. آیا اتفاقی افتاده یا قرار است فیل جدیدی هوا کنه؟
راستش من اطلاعی ندارم. مالا ما اطلاعی از درون ما قد نفوذی در هیچ جا ندارم.
و چه نفوذی هستی؟
والا بنده نه ادعا میکنم که خیلی آدم همه جای دنیا نفوذی دارم. والا منابع ما دیت والا زن بگم زیر گوش خامنه‌ای هم ما منبع داره که دفتر رهبری من نمیدونست داره از تو رهبر رهبری هدایتش میبارن که دست بکشنش به چه میدونم عراقو بگیرنش. خب از همون جایی میخوره که فکر کنه خیلی زرنگی. ما نداریم. ما از اولش هم میگم والله بالله من نه به جایی بسلم نه نمیدونم
آخه میگن شما
نزبایی دارم نه تو رژیم دارم نه تو این گروه نه تو اون گروه. اساسا من شیوه کارم متفاوته، اساسا شخصیتم متفاوته. آقا من چیزی ندارم. من هم یه بلنگوه دارم، یه دوربینه دارم، یه قلمه دارم. خب بعد هم یه استقلال فکری دارم، یه استقلال مالی دارم، سر سیبیل شاه میشینم نهار میزنم. خب وقتی چیزی برای دست دادن نداری و دنبال چیزی هم نیستی به دست بیاری، خب راحتی دیگه که میتونی سر سیبیل شاه نهار بزنی. چون من حرف میزنم نگران نیستم به کی بر میخوره به کی بر نمیخوره.
نه چه اشکالی داره؟
خب نه حقوقی دارم که قطع بشه، خب نه در واقع سازمانی دارم که هواداری ازم جدا بشه، نه تشکیلاتی دارم، نه هم قرار تشکیلاتی بزنم. یه آدمی هم یه نظرات و یه تجربیاتی دیگه اینجا رام نظر مهمیرم در باقی میزنم.
اتفاقا من با یکی از نزدیکان خودم، نزدیک خیلی نزدیک خودم صحبت میکردم، همینو بهش گفتم. گفتم ببین اگه قرار بود من مثل اینای دیگه را بیفتم و تو این موجا بیفتم و با این موجا حرکت کنم، الان تو تیمور شرقی یا تو ساحل زنگبار بودم. هرگز من در این موقعیت که الان هستم قرار نمی گرفتم. فکر میکنم یکیش اینه. اما آقای حمید میپرسه آیا امیدهایی که بتواند ایران را آزاد کند در افق سیاسی درون ایران به نظر شما وجود دارد؟
بله قطعا وجود داره. ببینید خامنه‌ای درسته میخواد ایران رو کره شمالی کنه، خب ولی ایران کره شمالی بشو نیست. کره شمالی برید رو نقشه نگاه کنید، اصلا اول جغرافیاییش نگاه کنید. جغرافیایی کره شمالی نگاه کنید، اون ورش فقط کره جنوبیه، بعد یه ورش میخوره به اون ورش به چین و اینا. ببینید ایران تو به قول تو مرکز دنیاست، مرکز دنیاست. اینو عرض کنم این شرق و غرب رو به هم وصل میکنه. بالاش نگاه کنید دیوزت کشور دوروبر ایرانه، خلیج فارس پایینشه، دریای عمان اون ورش اقیانوس هنده، این ورش میره تا باب المندب. خب و فکرشو بکنید کشوریه که یه فرهنگ قدیمی داره، کشوریه که یه قدرت انتباق خیلی بالایی داره و یه فرهنگی داره در مقابل فرهنگ حاکمه، مردمی داره که متفاوت از مردم کره هستن. نمیشه اون بعد اونجا یه حزب مسلط تو ایران نیست. اونجا از یه وحدت در درون نیروها ظاهرنش لاغر برخورداره. تو ایران چنین چیزی نیست. همه دارن همه تیکه پاره میکنن. کجا همچین چیزی رو تو کره شمالی میبینید؟ بنابراین و یه جوششی در درون ایرانه که در اونجاها نیست. شما یک تظاهرات اعتراضی در همه 50 سال گذشته در کره شمالی، در 60 سال گذشته نمیبینید یه دونه. تو ایران فکر کنید تو 40 سال گذشته چقدر جنبش ها وجود داشته. مهم نیست که اینا به نتیجه نرسیده. پس اینا هست، این جوشش، این جنبش، این تحول هست. ببینید وقتی که مجبور میشن بیان در عید نوروز مجبور میشن بیان خودشون کارنوال شادی تو خیابونا را بندازه شهرداری، یعنی شکست خوردن. وقتی توی مراکز تجاری مجبور میشن زنای دفن نماز بیان، یعنی شکست خوردن. اینا چیزاییست که ببینید نمیشه باش مقابله کرد. این فرهنگ قبلا هم گفتم به زیر میکشه. درسته ببینید همیشه در سر این مبارزات و اینا یه ده همیشه ناامید میشن، جمعه ناامیدی ناامیدی، ولی آدم ها که همون ها باقی نمیمونن، نسل های جدید میان، آدم های جدید میان با نمیدونم خواسته های جدید. ممکنه نسل من ناامید بشه، ممکنه شما ناامید بشید، اما فرزند شما میاد، نوه شما میاد، تحول پیدا میکنه، اصلا آدم های جدید دیگه گوشش رو این حرفا بره، بعد اصلا خواسته های متفاوت دارن. اینا خیلی مهمه، اینا چیزاییست که ما بایستی در نظر بگیریم و توجه کنیم که ببینید رژیم نمیتونه با توجه به این چیزا، به نظر من نمیتونه، مطلقا نمیتونن که بیان و به هیچ وجه بتونن مردم رو ناامید کنن، مردم رو سرکوب کنن، اینا امکان ناپذیره. من امیدوارم به این که بالاخره اینا موفق میشه. ببینید درسته مسیر خودش رو پیدا میکنه، جنبش راه خودش رو پیدا میکنه، آلترناتیو خودش رو پیدا میکنه، رهبران خودش رو پیدا میکنه، اما برای تحولات اجتماعی یادتون باشه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال هیچی نیست. ناصرالدین شاه فقط یه نفری 50 سال حکومت کرده. شما به یک قلم میچرخونی میگی بله دوران ناصرالدین شاه 50 ساله، حالا جمهوری اسلامی 42 ساله در قدرته. 50 سال فقط ناصرالدین شاه بوده. شما فکر کنید 8 سال دیگه جمهوری اسلامی در قدرته؟ خودشون هر سال دارن جشن میگیرن که سرنگون نشدن. ما رو ول کنید. میگن دیدی پیروز شدیم. بنابراین آقای بهبهانی باید به این مسئله توجه کرد. این چیزاست که امید رو ایجاد میکنه، این چیزاست که باعث میشه ما به آینده امیدوار باشیم. ما داریم تحمیل میکنیم خودمونو، فرهنگ ایرانی داره میاد رو، هی اینا هی میرن زیر، ما هی میاییم رو. شما نگاه کنید چقدر توی خانواده ها مثلا رشد پیدا کرده ارزش های ایرانی. قبلا اینطوری بوده؟ نبوده که. شما تو دهه 60 هم اینجوری بود، دهه 50 هم اینجوری بود؟ نه. الان ببینید داره فرق میکنه. این چقدر خانواده ها بچه‌هاشون میذارن مثلا آواز یاد بگیرن، موسیقی یاد بگیرن، نوازندگی یاد بگیرن. این زنای دف نواز از کجا اومدن؟ شما ببینید چقدر رو فضای مجازی میتونید نگاه کنید. مثلا آموزش موسیقی رو چرا انقدر زیاد میشه؟ چون خواهان زیاده دیگه. چرا انقدر نوآوری میشه؟ چون خواهان زیاده دیگه. این در مقابل فرهنگ رژیمه. حالا من هم شما چند ماهی من میبینم این ویدیوهایی که محمد خدادادی میذاره، یه جوان ایرانی که در اتریش هست، نوازنده است، نوازنده نی بوده، استاد نی. شما ببینید موسیقی ایرانی و دستگاه ها رو یاد میده، به چه زیبایی کار میکنه، به چه زیبایی درس میده، آدم لذت میبره گوش میکنه. و تقریبا همشو گوش کردم، تقریبا که نه تحقیقا همه رو گوش کردم، برای که بخوام بفهمم. بخوام که من هیچ هنری ندارم، نه در خوندن دارم، نه در آواز دارم، نه در موسیقی دارم، ولی خب ببینید یک یعنی چون فرهنگ ماست. چرا گوش میکنم؟ چرا؟ خب یه فهمم فرهنگمونو بخوام یاد بگیرم. درسته من تو این زمینه دستی ندارم، ولی باید بفهمم این گوشه ها رو، باید متوجه بشم چی به چیه، کجا به کجاست، از کجا اومده، چه تغییرات فرقایی با هم داره. یعنی من برای که درگیر مسائل اجتماعی ام و میبینم ببین چقدر رشد کرده، این چیه رشد کرده، این ما و فرهنگ ماست در مقابل فرهنگ حاکم. ببین چی محمد خدادادی رو ساخته، چرا قبلا ساخته نمیشد، چرا ما شبیه محمد خدادادی قبلا نداشتیم. ضرورت ها او رو ساخته، او محصول شرایطه. شما نگاه کنید، مثلا میخوام بگم این شالی زمردی درسته؟ چرا انقدر مردم میرن نگاه میکنن؟ چرا چند صد هزار نفر میرن، حالا جدا از اینکه چقدر مصاحبه شد گوش کردن و نگاه کردن، میرن اینو نگاه میکنن؟ او یه اخبار خونه دیگه، دیگه کار خاصی که نمیکنه که، چیکار میکنه؟ گوینده اخبار دیگه. چرا انقدر مردم میرن دنبالش؟ فکرشو کردی؟ فکر کنی اگه قبلا بود انقدر ملت میرفتن دنبال این؟ نه معلومه نمیرفتن. چرا همه میرن؟ یعنی برای که این شاده، برای که میخونه، برای که میرخصه، برای که هم شادی هم خوندن و هم رخصیدن علیه فرهنگ حاکم بر میهنه، برای این که شادی زمردی که یک گزارشگر تلویزیونیه، اخبارخونه، صبح که میره سر کار پیامش شادیه، پیامش رقص آوازه، و مهمتر از اون مردم او رو معرف خودشون میبینن، میگن این که میره تو آمریکا، میگن این که اخبار میگه، مردم ما رو با او تعریف میکنن، با شادی، با موسیقی، با خنده، با عشق، و و و نه با نوحه، نه با عزا، نه با نکبت، نه با تروریسم، نه با قاسم سلیمانی. ما رو شالی زمردی معرفی میکنه، فرهنگ ما رو شالی زمردی معرفشه. ما به خاطر این کشش پیدا میکنیم، میریم شالی زمردی رو میبینیم، چون بلنگو داره، چون تریبون داره، چون فکر میکنیم آخ جون الان آمریکایی‌ها میفهمن، همه اینو میبینم یعنی ایرانی دیگه، ایرانیه. خب نمیگن قاسم سلیمانی، نکبت رو نشون نمیدن، میگن ایرانیه، همه خجالت بکشیم. ما با شالی زمردی خب به ایرانی بودنمون میبالیم، با نکبت اینا نه، به این دلیل از اون خوشمون میاد. ایناست، اینا رو باید بهش امیدوار باشیم. سمت و سوی مردم اینه، سمت و سوی ایران اینه، و این رو میاد و این بالا میاد، اصالت با اینه. و
حتما همطوری که میگی. عرضم به حضور شما که بذاری که تو تا ایمیل ها همه تو همین زمینه هاست متاسفانه، و فقط یکی بود من این رو بذاری به عرضت برسونم.
آقای مهربانی من نمیشنم هم شما رو،
ببخش الان باید بشنم،
صداتون رو ندارم.
بله الان هست، ببخش. بله آقای بهرام بیننده هرفته شما در مورد مصاحبه آقای زیبا کلام با رادیو پیام اسرائیل چیست؟ یا اینکه اکثر سخنانشان درست و به جا بود؟ سوال بنده این باشد، چرا حکومت در قبال ایشان سکوت کرده وقتی آقای زیبا کلام انگشت به نکته حساس حکومت که با ایدئولوژی اون سرکار داره میذاره، چگونه اجازه این کار رو به ایشان میدهد؟ این سوال تکراری همیشگیست. بفرم.
برای اینکه ایران کره شمالی نیست و نمیتونه باشه، برای اینکه خود آقای زیبا کلام هم قبلا گفته بوده، هر موقع به من بگم گفته بود نکن نمیکنم. وقتی که کسی حد خودش رو تعیین میکنه، میگه هر بار گفتی نکن نمیکنم، هیچ حکومتی مشکلی نخواهد داشت. آقای امروز با عصر قبل فرق میکنه، عصرهای قبل عصر اینترنت نبود، عصر فضای مجازی نبود، عصر انفجار اطلاعات نبود. آقای زیبا کلام چیزایی رو نمیگه که مردم ایران نشنیده باشن. آقای زیبا کلام در مشتش چیزی نداره که بقیه ندونن. بنابراین در مملکتی که صبح بشن همه دارن فوش بدی بیرا میدن، گفتگوی آقای زیبا کلام گزنده نیست، برخورنده نیست. تا
تهش آقای زیبا کلام میگه باید بچسبیم به جمهوری اسلامی علی رغم همه یه حرفایی که میزن و به قول شما درست هم هست، حرفای منطقی هم میزن، ولی میگه اگر جمهوری اسلامی بره ایران هم میره. خب ببینید ایشون یه جایی با میسته بین ما و رژیم، تهش اون سمته. خب او به نفشه و ایشون خودش هم میگه نمیخواد هیچ جنبشی ایجاد کنه، نمیخواد هیچ جمعی ایجاد کنه، دنبال کسی نیست، کسی هم دنبالش نیست، برای همین اجازه میدن هرگاه که خواستن صدا رو قطع کنن نیاز نداره که مقابله صورت بگیره، با یه تلفنی صدا قطع میشه. اینو خود آقای زیبا کلام گفته. پس بنابراین چه خطی؟ چرا بایستی در زمانی که به قول خودشون صدها کانال ماهواره‌ای داره رو به ایران کار میکنه، چرا با صدای آقای زیبا کلام بسته بشه؟ کار درست رو رژیم میکنه به نظر.
ممنون. بذار سوالات تکراری جان، بذار این رو بپرسم. میگه که این اسمش چیه؟ امین فردین با بیشرمی تمام نمیدونم زشترین توهین ها رو نسبت به این خانم آزاده نامداری میکنه و چرا امثال خانم افشار در ارتباط با این موضوع ساکته؟ چطور میشه اینها رو
خانم افشار من فکر میکنه چی هست؟ یکی باید خودش بچسبه. نه بابا اینا که سوال نیست که بفهم.
بله میگه چطور میشه این پس فطرت ها رو برگردون پیش اربابانشان در تهران؟ واکنش ما چه باید باشد؟ یا شما به کمپین
آقا ما اصلا محلی نداریم. ما پشتر با خانم افشار هستش که من که نمیام الان زندگی و تلاشم رو بذارم علیه خانم افشار. من اول صحبتم توضیح دادم، گفتم که مشکل ما نبایستی این سلبریتی ها باشه، نبایستی نمیدونم سمت و سوی دشمنیمون با اینا باشه. درسته کارهای زشت میکنن، درسته موازه چی کنن، ولی ما نبایستی اینا رو هدف قرار بدیم. بابا اصلا امین فردین گذاشتن برای اینکه ما علیه اینا به میدون میاد. من 10 دفعه توی صحبت هم گفتم هی میره روشنگری و افشانگری علیه اینا میکنه. ببینید مشکل ما اینا نباید باشه، مشکل ما خامنه ایست. هر چیزی که ما رو باز میداره از دشمنی با خامنه ای، دشمنی با سپاه، دشمنی با سپاه قدس، دشمنی با دستگاه قضایی، دشمنی با نظام نکبت اسلامی، از اون باید پرهیز کنیم. دشمن ما اینا نباید یه چیزی دیگه ما رو در واقع به سمت نمیدونم نوک حمله مون از روی اینا برداره، از روی سپاه قدس، از روی خامنه ای و اینایی که اینا بودن. ما باید پرهیز کنیم از این، هر چی میخواد باشه. به علاوه افشان مگه کیه؟ یک هنرپیشه یا یه مش فرصت طلبی هم داره. خب حالا چیکار کنیم؟ که ادعای سیاسی بودن نداره و اساسا برای ما محلی از اعراب
نه داره. مقصود او البته آقا دارفه شما نقض نمیکنه، اما مقصود او فهم کنم با امین فردین و آدم هایی مثل امین فردین بود که میگه چیکار
خب کاری که نمیتونی بکنیم. همه میرن گوش میکنم این چقدر بیننده داره. ببینید و این چیزای زرد خوش شو میاد، یارو میاد روش به اصطلاح افشاگری میکنه علیه اینا، میره چیز میکنه، اینا خوششون میاد. ببینید متاسفانه متاسفانه من عرضم همینه، ما نریم تو چاله امین فرد که بخوایم مثلا دشمنی کنیم با این سلبریتی ها، دشمنی کنیم با این فرصت طلبی، این خواننده یا اون نمیدونم این فلان رو میسن. درسته نمیگم نگیم ها، ولی دشمنیمون باید با جای دیگه باشه. خب تو این زمینه هم باید بدونیم رژیم همیشه رو زنها حساس‌تره تا تو مردا. شما نگاه کنید همین آقای امین حیایی ایشون تو چیزا بود، فیلم هاشو من خودم دیدم توی از این پارتی ها. تو پارتی که اون خانوم قشنگ با این نشسته کاملا کامل 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 بدون سوتیان بعد سینه هاشم بیرون. حالا شما فکرشو بکنید اگر این اتفاق مثلا این یه زنی افتاده بود ببین چه خبر بود، اصلا بیرون خودشون رو بردن جناب امین حیایی. حالا برنامه تلویزیون هم هست، نمیگم حالا به خاطر این بیرون امین حیایی رو سیخ میکشیم، ولی میخوام بگم وضعیت رو میخوام بگم. شما این مثلا میخوام بگم اون چی که در اطراف مثلا یه آقای گلزار هستش و برید برنامه هم بهش میدم. شما فکر کنید راجبه یه زن بود میدادن، ببینید یه دونه داستان راجبه آزاده نامداری پیش اومد چه کردم. این نظام نکبته. بنابراین میگم به زندگی های خصوصی های اینا و زندگی های شخصی هاشون اینا درس رو هست دیگه، ولی خیلی به اینا نپرسید. برای اون امین فردین و اینا اومدن اینجا اصلا به خاطر اینکه اینا رو بر ما عمده کنن، ببینید اینا رو مخالفت با اینا و دشمنی ها با اینا افشاگری این با اونه اون با اینه، این نمیدونن زیرایی میره اون جیبه، خب برن که برن مفت چنگشون.
ارزم به حضور شما که میپرسه که عادل با توجه به فرمایشات آقای مصداقی آیا به نظر ایشون فضای مجازی برای مردم ایران مفیده یا نه؟
معلومه فضای مجازی مفیده، اما مظهرات خودش هم داره. ما که نمیتونیم با تکنولوژی مخالفت کنیم، توی کشورهای مثل ما تکنولوژی که میاد اول با مظهراتش میاد. شما رادیو تلفن یادتون آقای مهماری من شما که تلفن ببینید تو هر شهری تو هر دهی که تلفن می اومد اول مزاحم تلفنی می اومد. من فکر نمی کنم مثلا تو فرانسه و امریکا و نمیدونم اینا اینجوری بوده باشه. ملت نشسته بودن اینا میخواستن اون خانواده رو بزنن سر کار، اونا میخواستن اینا رو بزنن سر کار. یادتون رفته صدای مرد در می آوردن، صدای زن در می آوردن، زنگ می زدن یارو حاضر بود از جیبش هزینه کنه زنگ می زنه دوخ می زد سود می زد شیشکی می زد. یادتون رفته و یادمون رفت اون با پدیده تلفن بود. حالا فضای مجازیه به یه شکلی دیگه، اما این که نمیشه ما با تکنولوژی مخالفت کنیم، مثلا با تلفن، با تکنولوژی تلفن یا حالا بعدش مثلا حالا فضای مجازی اینترنت و اپای مختلفی که اثر رو اینا مثلا ما با اینا مخالفت کنیم، نه اشتباهه در هر صورت، ولی باید بدونیم که به خاطر مشکلات با فرهنگی و اینا چه پچایی از اولش بیرون میاد. ولی خب ما استفاده ای که ما میکنیم هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا این استفاده رو نمی کنن. ببینید آقای بهبانی محال ممکنه امریکایی ها، محال ممکنه انگلیسی ها، سوئدی ها، فرانسوی ها استفاده ای که ما از این مثلا گروه های مثلا که تو فضای مجازی هست استفاده کنید. شما دیدید چقدر گروه هست تو واتساپ، تو تلگرام، مثلا تو خانواده ها با توی خانواده 10 تا از این بیش توی خانواده 10 تا گروه تلگرامی هست، 10 تا گروه نمیدونم واتساپی هست. برید دیگاه کنید ببینید برای هم شعر میزنن، نمیدونم صبح بخیر میگن، شب بخیر میگن، نمیدونم قرب صدقه هم میرن، عکس میذارن، نمیدونم ترحیم، الان دیگه تسلیت و ترحیم هم میتونید، عروسی هاشون هم اینجا برگذار میکنن، مجلس ترحیمشون هم اونجا برگذار میکنن.
خیلی جالبه این که گفتی
هیچ جای دنیا نیست.
نه
محال هیچ جای دنیا نیست.
نه راست میگی، توی خانه من خودم از اینا دورم، از این فضاها ندارم، ولی دیدم دوستان را ما دیدم که
نه خب با والا با که انقدر دیدی آقای بهبانی
نه با من ندارم، خودم شخصا ندارم، من خودم شخصا از این ارتباطات ندارم، ولی دوستانم رو دیدم که مثلا دختر خاله یه گروه درست کرده، پسر خاله یه گروه دیگه درست کرده، همونطور که توی خونه همه گروه 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 هن و این برای هم جوک میفرستن سب بخیر.
دقیقا هر زم همینه. خب این هیچ جای دنیا چیزی نیست، یا مختص دیگه واسیه.
خب آقای رضا میپرسید نظر آقای مصداقی در مورد حسن آقا میری آخوند خلیل ماس شده.
خوبه پیشرفت کرده، امیدواره بیشتر بیشتر پیشرفت کنه، امیدواره هرچی آخوند خلیل لباسشه یا هرچی آخوند لباس بذاره که نکبت از سر کول این لباس میماره.
بالاخره همین قدر که این آقا بیشتر کرده، یه ایه بسیجیه بعد ارزشی ابله رسیده به اینجا. مثبت آقا تو باید همیشه ما از چیز مثبت دفاع کنیم.
بعد یه موضوع دیگه که هست، این جالب بود که اینم بگم با همین، خیلی سوال هست ولی دیگه بریم مرخص بشیم از حضور شما. این خانم نازی افتخاری، دختر دایی همسر شاهزاده رضا پهلوی، که جار و جنجار را انداختن که شما چه نشستید که اینا لابی رژیمن و مچگیری کردن که طرفدار دموکرات ها تو آمریکاست، پس به رضا پهلوی و زنش باید فحش داد. چرا رضا پهلوی به ترامپ نامه نداده؟ چرا از ترامپ حمایت نکرده؟ و این داستانا رو چاخ کردن بر علیه رضا پهلوی. با همین از حضور مرخص میشه.
خب حالا من چی بگم؟
همین دیگه، خبر بود دیگه، جنبه
خبر بس. خب خیلی اینا رو جدیشون نگیری، میدونی این اخبار رو خیلی نباید جدی گرفت. و خب ببینید، اول از اینکه من که این خانمو نمیشناسم، ولی خب خیلی از میتونن بستگان من، شما یا دیگران میتونن آره نه نمیگم مثلا اصلا در طریق ناسوابی باشن یا ما در طریق ناسوابی باشیم. ببین ارتباطات زیاد ربطی نداره. شما دیدید دیگه الان مثلا اون آقای
کدوم یکیش
انصاری، خب احمد علی، بله مسعود انصاری. خب شما فکر کنید مثلا ایشون از بستگان فرای پهلوی هستن، خب، و همراه با خانواده سلطنتی از کشور خارج شدن. و ولی خب امروز میبینید، خب
من یه چیزی بگم،
موازه نزدیکی به داره با فلاحی ها بره و با رژیم بره.
نه همینه میخوام بگم، من اولین بار که این آقا رو دیدم توی تلویزیون رنگارنگ بودم، سالهای 2001 و 2002، همون ابتدا 20 سال پیش. ایشون اومد تو، بعد این داور خدا بیامرز یهو معرفیش کرد، گفت استاد آقای احمد انصاری، احمدعلی انصاری، جاسوس دو جانبه. من شوکه شدم، ولی دیدم این آقا دستاشو به هم مالید و خندید و بله خیلی خوشحالم. هیچ عکس عملی نشون، من اصلا نمیدونستم ماجرا چیست و چگونه است، تا بعد یه روزی آقای برقعی به من زنگ زد، گفت در اونجا چه میگذره. گفتم خبرم، من میرم یه برنامه اجرا میکنم میرم، کاری ندارم چه میگذره. گفت اینا دارن کتاب منو میخونم. بعد داستان رو تعریف کرد که دوستان میتونن این کتاب من و رضا پهلوی رو اگه داشته باشن بخونن، میبینن که خود آقای برقعی اولش توضیح داده که اصلا به چه دلیل این کتاب رو نوشتیم. برای اینکه این دعوا شده بود با رضا پهلوی، گفتیم بهترین موقع است که رضا پهلوی رو بزنیم،
آره، خدمت کنیم نام نکبت اسلامی.
آره دیگه،
اصلا ببینید اتفاقا خب آره، اینا میرن میشینن. همین الان هم این ملی مذهبی های از این دست مطلقا نبه جمهوری اسلامی هم نمیگن،
نه چیکار دارم به نفعشونه،
چون اینا خامنه ای رو ارجح میدونن بر رضا پهلوی، رسمن هم میگن. خب
این مرده که داشت میمرد، مگه آخرین مصاحبهش نبود همه در لحظه آخر توبه میکنن؟ مگه یزدی مصاحبه آخرش میگفت نکنید، این بهترینه که ما برای شما آوردیم، نکنید؟
در صورت بله آقای بهبانی، اینا نه به جمهوری اسلامی براشون مثل جل بسم الله. و معلومه خب برای اینکه کینه توزی کنن علیه خانواده پهلوی در خدمت به رژیم، میرن مثلا خب یکی رو پیدا میکنن، یه رو تحریکش میکنن، بیا بگو ما بشیم، بگو ما میگنیسیم فلان. بعدم انگار که مثلا خیلی کتاب چیزی نوشتن،
بعدش هم سرشون رو کلاه گذاشتن دیگه. خودش گفت وقتی اینا، بعد من نوشتم دادم به حسین سزاوار که اینجا کروات میزد پاپیون و اینا اتکلوم میزد، نیششن صدیقه میزد، به خمینی هم فوش میداد. ما بودیم خب این روزنامه نگار دوره پهلوی طرفدار شاه، گفتم ببر بده به این چیز کنه، رونویس در حقیقت ویراستاری کنه. بعد گفت این کتاب و این دوتایی زدن زیر بغلشون رفتن تهران، یه پولی به این دادن، اونم شد سردبیر روزنامه هوایی و اطلاعات هوایی و کیهان هوایی، و یه پولی هم گیرن و هیچی هم به این ندادن. و این بابا همیشه شاکی از این بابت که سرم کلا رفت. اینه، ممنون آقای مصداقی.
مرسی، خیلی ممنون. در صورت امیدوارم سال خوبی برای همه باشه،
برای شما
هفته دیگه امیدواری که در خدمت شما باشی.
همینطور، ما منتظر شما هستیم بی صبرانه از اینکه مهر کردی و یه بار دیگه این فرجه رو بمونه.
ما یادمون رو آقای نعمانی، آقای کتاب های ما دوستان چی میگن؟ لطف کنن این کتاب ها رو تهیه کنن، قول میدم کتاب جدید ببرم بیرون. واقعا هم در برنامه دارم، ولی خب من تا اجرا نکنم نمیگم، ولی خب باید این کتاب ها رو بدم که جا باشه.
جا باشه.
ما والا نه کسی به ما پولی میده،
نه این آخه این ترامپ نکبت یه کار بدی که کرد این بودش که این داستانایی که به وجود آورد، خب این آمازون خوب بود، بوکندی من بود، لازم هم نبود شما همه این کتابا رو چاپ کنید.
نه حالا میگم من که ناراضی
اونو قطع کردن اگر اون
نه خیلی خوب بود. اصلا آره به اونش خالی ندارم، ولی کلا خب دوستان عزیز میتونن کتاب تهیه کنن. ببین مثلا خب ما طرف
حالا باز میگی میگن آقا کتاباشو نمیخرن.
بگم خب من 20 کتاب 20 خورده کتاب منتشر کردم که نمیخریدن، که الان باید از سر خونه اون کتاب میرم بالا، یایی که بعدا باید که هزینه نداشتم اولی که چاپ کردم دیگه به دومی برسه، چون ما که به جایی واسه نیستیم، کسی هم پول نمیگیره، دارن میلیون دلاری پول میگیرن آخر یه جلد کتاب میدن بیرون. خب با من 2500 صفحه کتاب دادم، یک کتابه. خب این کتاب مثلا انگلیسی همین این یا زندگی در راهروی مرگ یا همین شکنجه به نام الله، میدونید اینا خب الکترونیکیش هم هست، ترجمه بسیار بسیار خوبیه که سپهر منوچهری دوست عزیزم اینا رو ترجمه کرده، واقعا ترجمهش خوبه، واقعا زحمت کشیده، واقعا لطف کرده. ببینید دوستان این کتاب رو میتونید چیزشو بگیرید، چی اسمش، بر آنلاین میتونید اینو بگیرید، چون اینا الکترونیکیش هم این دو کتاب و یه کتاب دیگه هست که در ارتباط با سفارت امریکا سفارتگیریه، میتونید اونا رو بگیرید. ببینید به دوستان هدیه بدید. ببینید دوستان عزیز اینقدی که همه من دیدم دیگه طرف میاد میگه آقا رضا پهلوی چرا نمیاد بره نمیدونم قیام بکنه، چرا نمیدونم نشسته نمیدونم، اون یکی میاد میگه چرا فلان گروه سیاسی اینجوری نمیکنه، اون یکی میاد میره میگه نمیدونم چرا تو ایران نسرین ستوده و نمیدونم نرگس محمدی جلو نمیافتن. دوستان شما چی کار میکنید؟ دیگران ول کنید. والا بلا من محتاج این نیستم شما کتاب منو بخرید، ولی یه حرفیه. ببینید چقدر حاضرین تو مبارزه بها بپردازید. شمایی که میایی هی راجب مثلا سوال میکنی، یا طرف مثلا راجب مجاهدی میگه، اون که راجب فلان میگه، خب من دو کتاب راجب اینا نوشتم، اینا چاپ دومشه. خب ببینید دو تا کتاب نوشتم 1000 صفحه است. میخوایی متوجه بشی که چی میگذره تو گروه های سیاسی، یا میخوایی بفهمی چجوری یه جریان سیاسی دچار اضمحلال میشه، خب میتونی اینو بخرید، میتونید بخونید، بعد میتونید ببینید چیه، داستان چیه، خب از کجا به کجا رسیدیم. این دوتا کتابه، خب میتونید از این طریق آگاه بشید. ببینید من 2500 صفحه راجب جانیا نوشتم، عدالت خانه و ویرانگرانش، 5 جلده 2500 صفحه است. خب شما میتونید اینو بگیرید، بعد میتونید بفهمید چرا ما به اینجا رسیدیم، چه جنایاتی کردن، چه جوری جمهوری اسلامی تونست مستقر بشه، مجازات اسلامی چه جوری اومد جای آینه دادرسی نشست، چه جوری جای دادگستری نشست، جای عدالت خونه نشست. میتونیم کتاب مختلفه، چه میدونم همین شعر رو میخوای، ادبیات میخوای، این کشتار 67 و شعرهایی که من تو زندان از حفظ کردم، شعرهای زندیات نصیر نصیریه، خب من این رو تو توالت بعد کشتار 67 از حفظ کردم، 300 صفحه شعرهای واقعا بخش شاهکاره، فضای زندان رو بهتون میده، فضای بعد کشتار رو میده، امید و ناامیدی رو میده، شقاوت و بیرحمی رو میده، افتخار و شکوه رو میگه. خب میتونی با این شما تو راه رو مرگ بیاد، میتونید به بحث این نیست که این کتاب رو میگیرید، ولی اینا کتاب های چیز نیست بابا، این قبر بچه هاست، اینا همه زیر خاک خوابیدن، اینایی که همه خوشحالی میکنید برای حمید نوری، شما میتونید اینو بگیری به همه بدی، اگه یکی بهت گفت حمید نوری بگی ببین این بچه ها رو زیر خاک کرده، اینا عکس قبراشونه، تو این کتاب اسم حمید نوری ها میتونی بگی آقا جان اینا این تو این بنده بودن، گوهردشت رو نشونشون بدی، میتونی بگی ببین تو اینجا بودن، این بنده یه خالی شد و این بچه هایی تو بودن. آخه همین جوری بیایی نشینی هی بهبه و چه چه برای حمید نوری دستگیر شده بکنیم که درست خوبه، درست خدا پدرتون رو بیامرزه این کار میکنید، اما کافی نیست، درست به خصوص اونجایی که با دفاع میکنه، اونجایی که مدعی میگیم چرا این شور رفته، چرا اون خوب نرفته، چرا این فلان کرده. خب بیایم خودمون به نگاه کنیم ما چقدر میپردازیم، اصلا مهم نیست که آقا شما، من که این کتاب همه رو نت گذاشتم برید بخونید. خب ولی بحث این بالا نه به دوائر آنچنانی بستیم، نه به نهادهای فلانی بستیم که از اونا پول بگیریم. خب و آدم عرض کردم رو پای خود وایسده، نمیترس کسی بهش بعدش بیاد پردن به اون پول ندی کتابمونو چاپ کنیم، نه پروژه‌ای هستیم. خب آقا این راجب حقوق بشر، راجب حقوق کاره، آقا اون که شما کارگر هستی میخوایی جنبش کارگری دفاع کنی، میخوایی از سازمان‌های بین‌المللی دفاع کنی، خب شما اگه اینو نخونی متوجه نمیشی ایران به کدوم یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی بایستی پایبند باشه، یا پرونده حقوق بشر ایران، رأی، کمیسیون، سو کمیسیون، شورای حقوق بشر، تاریخچه، در مکانیزم، همه این توه. اگه میخوای واقعا به متوجه بشی باید چی کار کنی یا چی کار میشه کرد یا سابقا چی کار کرده، میتونی کتابو بخونید، میتونی به این هدیه بدید،
بگیرید به کتابخونه ها، بذارید به کتابخونه های شهر ها،
نگاه کنید اینجوری که شما بخواین، یعنی باید از خودمون بیرون بیایم. یه سری میگم من سابقا کتاب چهار جلدی بهم هست، خاطرات زندان هم الان دیگه اینجا جا نبود نیمردم رو میزم. ببینید دوستانی میبودن گفتن آقا فارسیه، میگفتن بله فارسیه برای ایرانی ها نوشت، انگلیسیش نداریم بله. ما بخواییم بدیم به این دوست امریکاییمون هستن، انگلیسیمون هستن، انگلیسی زبان، اونا باید بدونن، ما که آقا همه رو کشیدیم میدونیم خودمون، دیدی تو فامیلمون انقدر بوده آقا این بچه های ما اینا آقا اینا فارسیشون خوب نیست، میخواییم اینا بفهمن. حالا اون روز که ما نگاه کنید تو یه جلد خاطرات تو این جلده، یا تو یکی کتاب هم همینجا ریشه های دونیشی که شیهنجه هست، خود مسئله زرستیزیه، بعد مسئله زندارتی، این که چجوری تحت بدتری شکنجه ها بودن، چرا زنا، چرا مردان، خب تو یکی کتاب انگلیسیه. خب شما میتونید این رو بدید، میتونید حتی بابا این کتاب رو ببینید نماینده مجلستون بدید تو آمریکا، نها کنید 400 خونده نماینده کنگره هست، 100 تا نماینده چی اسمش سنا هست، 500 خونده آدم هست، اصلا احزاب رو بل کن، اصلا بلان رو بل کن، کی بایدشون بده؟ من بدم مجانی؟ یعنی یه پول پستم بدم، کتاب بنویسم، کتاب چاپ کنم، بعد یه پول پستم بدم، بعد دنبال یارو هم بدوم، آدرسش هم پیدا کنم، بعد من برش بدم، آقا نواز اصلا دارم، اصلا میتونم. حالا ببینید نه، شما همین کار تو آلمان، تو همین سوئد، تو همین نمیدونم اروپا، تو نروژ، تو دانمارک، مگه انگلیسی میتونن بخونن؟ چجوری میخوای بگی رژیم جمهوری اسلامی بده؟ خب این همه زن هستن دوزخ روی زمین، همین تورچر این نیم اف الله بده بهش، بخونه بگو ببین بعضی زنا اینه. خب همین کتابو بخونه بگو ببین دقیق. نگاه کن تو اگه تو پارلمان برای رژیم داری کار میکنی، یا اگر یه خط رو میاد رأی نمیدی، یا اگه دولتت فرا میکنه، ببین این کارا رو میکنن، بیا اینو بخون. خب بابا اون که نباید بیاد کتاب برای بخره که، فلان حزب، فلان سازمان، فلان روزنامه نگار، اونی که شما میشناسی، فلان جنبش زنان، اونا که نباید بیاد کتاب برای بخرن که، باید بهش بدی. خب شما وقتی دلسوزی نداری که یه کتاب بگیری بهت یارو بده یارو بفهمه، بعد چه انتظاری ما داریم؟ منم که نمیتونم که، امکانش هم ندارم. ولی خب این همه آدمی که گوش میکنیم، این همه آدمی که میگیم، هی انتقاد داریم به اینمون، چرا اینجا یه خورده شل گفته، چرا اینجا خندیده، چرا اونجا فلان کرده، ما چی؟ ما باید از خودمون بیاییم بیرون، ما باید بها بپردازیم. نه این ما برید مال دوستان دیگر رو بگیرید بدید، مال من رو ندید، مال بقیه رو برید بدید، ولی یه کاری بکنیم. میدونید یه کاری بکنیم که فردا سرفکنده نباشیم. لاغر بگیم ما این کاری کردیم، اینقدر دستمون برمی اومد کردیم، این جونی بود، این مالی بود، این وقتی بود، این نمیدونم هرچی دیگه، خودتون میدونید. ولی شما ولی مطمئن باشید آجر بری آی بمانی، من کتابم که منتشر میکنم اول از همه خودم میذارم رو نت. حالا هنوز این پنج جلدیمو نذاشتم، اینم باعثی حالا پدفشو چیز
بکنم. من به شما اعتراض کردم سر این موضوع،
یادتونه؟ من خودم میذارم میگم آقا خیلی ببین آقای بهمانی استی بهتون بگم، کسی که حاضر نباشه پول برای کتاب رو بده، مطمئن باش، مطمئن باش اگه مجانی نذارم نمیره بخره. میذارم میگم آقا بری بخونه، چه اشکالی داره؟ این که حاضر نیست پول برای کتاب بده که، بذار مجانی بفهمه. من که کتابم برای درآمد نیستش که.
آره ولی گفتم بدون دفعه توضیح دادم، گفتم اون سایت ور میداره با چهار تا دیگه.
میدونم. ببین آقای بهمانی بیاد برن همین ملت تو سایت خودم برن ببینن، من فقط یه پنجر دو هنوز نذاشتم که اینم میذارم. ولی به من که کیسه ای ندوختم که، ولی یا چون مطمئنم کسی که حاضر نباشه برای کتاب پول بده نمیخونه. یا آقا چرا پول بدم؟ مفتی هست، مفتی میدن ما بخونیم. آقا ما مفتی میدن میذارن رو نت، هر کی میخواد بخونه، نره که پول بگی من نده. ولی ببینید، ولی برای این نیاز هست که آدم بتونه کار فرهنگی بکنه و کارهای بهتر آدم ارائه بده، بیشتر ارائه بده. من در صورت گفتی
آقای مهداد برات نوشته که مگه آقای مصداقی شما میگی مگه بهنود آبروی داره که قراره چیزی از اون بره و دست بده بایین؟
آره دیگه
ببین الان اینا رو میگی بعد از حقوق مکافات. ممنون، بازم سپاس و صد سپاس از همه مهرت به میهن، از این فرجه‌ای که به ما میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزان خانواده محترم و گرانقدر، همسر بزرگوار، آرزوی بهتری دارم. ممنون آقای مصداقی،
خیلی ممنون از شما، همچنین از بینندگان که با ما همراه.
تشکر از شما، ممنون. بها دوستان شنید همه حرفا رو هم آقای مصداقی برای شما گفتن، یعنی به نظرم این تیکه آخر از همه حرفایی که زد به نظر من مهمتره که چجوری میخوای این کار رو تو پیش بری، چه هزینه یازری بابتش بدی، تو هم باید یه کاری بکنی در مقابل اینا، تو هم باید یه کوششی بکنی. گفتم بهش که الان اینا رو میگی، فردا میگه دیدی کتابوشش که نمیخره التماس داره میکنه، در صورت که واقعیت که این نیست که، ولی بالاغیرتا آبروزی نکنید. من بارها گفتم اینجا، حتی چند جد کتاب آقای اصلانی رو گفتم امضا کرده برای ما گذاشته، سه جلد بود ایشکی نمیدونم همجی بی خودکی فقط حرف میزنیم، به عمل کار براید. به سخنرانی نیست. ممنون، سپاس از همه شما، به امید روزهای بهتر، و باور کن درست میشه. من نور رو در انتهای تاریکی دارم میبینم. ممنون از این که دنبال میکنم. حمایت مالی ما رو محروم نکن، و اون نشون که کتابای مستاخی رو نخریدی حالا ما رو حمایت مالی کن.